یه دونه بود چی نوشته بود؟ آها آها نوشته بود که ما دیگه میریم تا شهریور و از اون به بعد دیگه و دوباره سقوط داریم دیگه. آره دیگه طبیعتا همینه.
آمار آنچه که نشون میده اینه که از 20 مرداد به بعد خب یه مقدار شهر داد میشه. اون زمانی که بارش های سنگین در سواحل دریای خزر آغاز میشن و بادهای خنک شمالی به این ور البرز به تهران به خیلی از مناطق میرسه. یعنی آمار میگه تا 20 مرداد بیشترین گرما رو ما باید تجربه و تحمل کنیم.
بسی عالی. آقا خیلی ممنونم از شما. مراقبت.
قربان تو.
زنده باشید. آقا دیدین ترامپ ترور شد. حواست به خودت باشد. خداحافظ. هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد
راه تقوا چیه؟ اصلا تقوا به چه معناست؟ چطور ما میتونیم متقی باشیم؟ در لغت تقوا رو اینطوری معنی کردن: کسی که در یک سرزمینی داره حرکت میکنه، توی صحرایی داره میره و این صحرا پر از خاره. دقت کنید آدم‌ها چطوری راه میرن؟ هی مراقبن که وقت خاری به پای اینها نره. تقوا یعنی مراقبت. یعنی حواست باشه که خاری به پاتون نره. چطوری حواسمون رو جمع بکنیم؟ خیلی نشانه‌های قشنگی در قرآن خداوند برای ما بیان میکنه. این مردم عبادت کنید، بندگی کنید خدایی که شما رو خلق کرد، شاید که شما پارسا بشید. یعنی راه تقوا از توجه به همین محیط اطراف ماست، اینکه چه کسی این جهان رو آفریده با این دقت و با این نظم بی‌نظیر. یه نگاه بکنید به این زمینی که زیر پاتون گسترده شده، یه نگاه بکنید به این آسمونی که بالا سرتونه و سما ابنا، یه نگاه بکنید به این بارونی که نازل میشه. خب آیا واقعا با این خدای رحمان و رحیم و کریمی که این امکانات در اختیار ما قرار داده، آیا واقعا میشه یه خدای دیگر انتخاب کرد؟ آیا میشه به دنبال کسی دیگه بود؟ آیا میشه به کسی دیگه دل بست؟ خدا میگه شریک قرار ندید براش، در حالی که میدونید و میبینید حقایق هستی رو. امیدوارم با یک نگاه بهتری به جهان آفرینش نگاه کنیم و بدونیم مسیر تقوا از خوب نگاه کردن و خوب دقت کردن.
نجابت می کنن مانند بانوهای ایرانی. دوست دارم ولی با ترس و پنهانی، ولی با ترس و پنهانی.
حجاب مایه تشخص زن است، حجاب وقار است، متانت است، این جزء نعمت‌های الهی.
گوهری در صدف،
به نظر من به عنوان یه خانم جوان داشتن حجاب در وهله اول برای آرامش خودمون، برای حفظ امنیت خودمون واقعا مفیده. تو بحث حجاب یه موضوعی هست که باید از خانواده شروع بشه، یعنی من باید خودم به عنوان یه مادر اول خودم حجاب داشته باشم تا دخترم من الگو خودش قرار بده. اینطوری میشه که من اگه رعایت کنم دخترم هم رعایت میکنه و به تبع از نهاد خانواده شکل میگیره بحث حجاب و میتونه در اجتماعات بزرگتر مثل مدرسه، دانشگاه، کل جامعه میتونن بچه ها موفق باشن و حجاب خوبی داشته باشن.
من به عنوان یه دختر افتخار میکنم که حجاب دارم و حجابم کامله و اینکه حجاب اعتماد به نفس من خیلی بالا برده. سعی میکنم با مهربونی دوستانم به حجاب و داشتن حجاب کامل تشویق کنم.
به صورت کلی محدودیت هست تا حدی، ولی من به خاطر اون فواید و چیزایی که برام داره، اون ارزش هایی که برام مد نظر هست، محدودیت به چشمم نمیاد.
خیلی راضی هستم و احساس غرور میکنم که حجاب دارم و یه دختر محجبه هستم. پیشنهاد دارم که ارزش خودشون رو واقعا حفظ بکنن، چون اینقدر راحت خودشون رو در اختیار مردای نامحرم تو خیابون قرار ندن. به صورت این مسئله عقلی هم بیای بهش نگاه بکنیم، ارزش زن واقعا با حجاب حفظ میشه.
مگه نه اینکه یه جواهر پروش وقتی جواهرش میخواد حفظ بکنه لای 7 صندوقچه و گاف صندوق قایمش میکنه؟ منم همینجور. محدودیت داره اما از خیلی از نگاه ها، از خیلی از حرف و حدیث ها در امانم.
همان گونه که خورشید زیبایی های خودش را هنگام پوشاندن ابرها از دست نمی دهد، زیبایی شما در هنگام پوشش حجاب محو نمی شود.
زن گنجینه آرامشی، گوهر آفرینشی، بهاری و به دست باد مبادا بازی چه بشی. یه نگین بار کابش، یه زمین یه آفتابش، زنه و حیای نابش، زنه و نور حجابه.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
بچه ها دمتون گرم، بالاخره تونستیم شرکت رو ثبت کن.
آخه چه فایده وقتی هنوز یه اسمه،
یه اسم با کلی ایده و آرزوهای بزرگ.
آرزوهای بزرگی که پول زیادم میخواد.
راستی بچه ها، آخرین فرصت ثبت نام مسابقات روبوتیک کی بود؟ هنوز وقت داریم، براش کلی برنامه ریزی کردم، هرچی هم لازم داری ما تو این لیست نوشتم.
برآورد اولیه‌مون میشه 500 میلیون تومان. از کجا بیاری؟
اینو دیگه بسپارینش به من.
به تو؟
بله، به من و ملم. افتتاح حساب جهت دریافت وام برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیون تومان بدون سود و با باز پرداخت بلند مدت در همه شعب مؤسسه اعتباری ملم.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان ورامی، پرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلن. یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلن، سرزمینی پر از جایزه.
دور دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی بستنی پریما 19 تیر ماه، جناب آقای ابوالفضل زندی از تهران، سرکار خانم زیبا قنبری خو از اصفهان، جناب آقای امیر مهدی سمی زاده مشهدی از مشهد، سرکار خانم مهسا عظیمی از کرج، جناب آقای ایمان فتی از تهران، جناب آقای علیرضا قربانی از تهران، جناب آقای مصطفی مداح از تهران. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای 1 نفر. دور دور پریما.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
بابا مگه شیر خرسو نمیخوره؟
بابا مگه برف هم شیر هم خرسو نمیخوره؟
نه خیلی خرس هم برف میخوره هم شیر میخوره.
بچه ها یه لحظه صبر کنید، شلوغ نکنید. نه عزیزای من، اینا هیچ کدومشون همدیگر رو نمیخورن، ولی ما الان خرس و ببر رو همه جنگل رو میریزیم تو شیر رو میخوریم.
آخ جون، چیفلکس جنگلی،
غلات صبحانه چیفلکس با 3 نوع جنگلی، بالشتی و توپی شکلاتی.
خب صبح همگی به خیر، ساعت 7:13 است و شما دارین جوان ایرانی سلام رادیو جوان رو گوش میکنید. خیلی متشکرم از شما، سلام به همه اونایی که همین الان تازه شنونده ما شدن. ما یه چیزی علوشه چند تر از 50 دقیقه دیگه کنار شما هستیم تا 8 صبح، ولی خیلی هم هستن که از 6 با ما روزشون رو شروع کردن و همچنان هم کنار ما هستن. خب میخوام یه بحث خیلی خیلی مهمی رو از طریق ارتباط تلفنی هم پیگیری بکنیم، هم سوالاتمون رو بپرسیم، اونم در مورد واردات خودروی خارجی، خرید خودرو و وارداتش به کشور، که امیدوارم مسئول نازنینی که الان می‌خوایم باشون صحبت بکنیم به زبان ساده توضیح بدن، به خاطر اینکه ما توی 2 هفته گذشته 1-2 تا ارتباط تلفنی داشتیم که مردم پیامک میدادن و میگفتن که ما هیچی نفهمیدیم از صحبت‌های این آقای مسئول. حالا امیدوارم که امروز قشنگ موضوع باز بشه، قشنگ متوجه بشیم که آقا چه جوری میشه یه ماشین از خارج خرید و وارد کرد. جناب آقای دکتر اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، روی خط تلفنی ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
درود بر شما، صبح همگی بخیر، صبح شنوندگان عزیز جوان شما بخیر.
متشکرم از شما. آقا انرژیتون که الان نمره قبولی آورد، 20 هم آورد، خیلی خوبه. امیدوارم که توضیحات شما هم به زبان ساده باشه که همه متوجه بشیم چجوری میشه ماشین از خارج خرید و وارد کرد. دوستان عزیزم هر سوالی دارن به 3881 که ما میتونن ارسال بکنن. آقا از کجا شروع بکنیم؟ یه نفر میخواد از خارج ماشین بخره، چی کار باید بکنه؟
خب ببینید شما اصلا یه مسئله رو فرض کردید که ما با این موضوع موافقیم.
نباید موافق نباشیم؟
خب ببینید نگاه کنید اصلا یه چیزی توجه رو فرمید. فکر میکنم که شما به اندازه کافی توی رسانه ها دیدید بنده مصاحبه زیاد کردم، گفتگو هم در این مورد داشتم. از اون زمانی هم که طرح واردات خودروهای کار کرده یا دست دوم تصویب شد و در مجلس مطرح بود، من حتی با چند از این نمایندگان مجلس هم مناظره داشتم. و عرض بنده خدمت مردم عزیزمون و نسبت به این دوستانی که در دولت و مجلس قبلی حضور داشتن این بود که شما میخواید که یه مشکلی رو توی کشور حل کنید یا میخواید یه مشکل اضافه کنید به مملکت. اگر قصدتون حل کردن مشکلات مردم هست و ایجاد رفاه برای مردم، خب این راه کارشناسی داره، این روش داره. این که ما هر کاری رو انجام بدیم فکر بکنیم که داریم واسه مردم خدمت میکنیم و بعد شعار بدیم در موردش، این که اینجوری که نمیشه این مشکلات مملکت رو حل کرد. همین هم هست که میبینید ما در واقع وضعیتمون از نظر اقتصادی با نرخ رشد گاهی صفر گاهی منفی در واقع روبرو شده توی این در واقع 15 سال گذشته. مسئله این هست یک مشکلی توی کشور وجود داشت به نام کمبود خودرو و مردم در واقع به دلیل کمبود خودرو که خودروسازها نمیتونستن به تعداد مناسب تولید بکنن و عرضه بکنن و ممنوعیت واردات ایجاد شده بود، شکل گرفته بود، کمبود خودرو داشت. نماینده‌های مجلس سال گذشته در مجلس طرح واردات خودرو دست دوم رو تصویب کردن. حالا اول به اصل موضوع برگردیم. خب چرا کمبود خودرو داریم توی کشور؟ چرا به این مسئله که ما کمبود خودرو داریم درست کارشناسی نپرداختیم که بگیم که خیلی خب این مشکل رو ما چجوری حل بکنیم؟ با پاک کردن یک در واقع مسئله که مسئله حل نمیشه. مسئله این که در واقع فقط یه بخش جامعه رو در بر نمیگیره، تبعاتش کل جامعه رو در واقع تحت شعاع قرار میده.
خب مگه اصلا موضوع کمبود خودرو بود؟ موضوع افزایش خیلی زیاد و بیرویه قیمت خودرو بود و به حال واردات میخواست انجام بشه که و میخواد انجام بشه که یک رقابتی انجام بشه، حداقل یه ذره قیمت خودروی داخلی هم کاهش پیدا بکنه.
خب ببینید قیمت ها افزایش پیدا کرد به دلیل کمبود خودرو. شما وقتی یک جنسی رو در کشور، یکی از دلایل افزایش قیمتش در واقع این هست که شما عرضه رو در اون محدوده، در اون موضوع، در اون کالا محدود میکنید یا با مانع مواجه میشه. کمبود عرضه منجر به این میشه که در واقع قیمت ها افزایش پیدا کنه. خب حالا کمبود عرضه خود رو بیاییم یه بار نگاه کنیم به شکل دقیق کارشناسی. من دو تا منبع بزرگ برای عرضه خود رو ما داریم، یکی تولیدات داخلی، یکی هم در واقع واردات. در طول چند سال گذشته به دلیل مشکلاتی که ناشی از تحریم ها و مسائل مربوط به کمبود در واقع ارز بود، دولت قبلی تصمیم گرفته بود که در واقع واردات به طور کلی ممنوع بشه. یک، دوم ارز لازم برای خودروسازهای داخلی رو نداشت که تأمین بکنه. به هر صورت همه مردم عزیز ما میدونن نه در ایران نه در فقط مختص ما نیست، کشورهای مختلف هم که خودرو داخلی تولید میکنن این 100% نیست، همیشه 5% 10% ممکنه نیازهای سنگینی داشته باشن که معمولا به صرفه نیست و این باید به شکل واردات اتفاق بیفته. متاسفانه در کشور ما که خب مسئله یه خود پیچیده تر هست، من نمیخوام وارد الان بحث خیلی تولید بشم، فقط در حد یه تیتر عرض بکنم، اینه که ما در مورد تولید خودرو در کشور واقعا رفتارهای نابهنجار داشتیم، رفتارهای غیر کارشناسی داشتیم. فقدان استراتژی تو صنعت خودرو کاملا مشخصه، یعنی تکلیف نظام حکمرانی با صنعت خودرو معلوم نیست. یک موردش رو عرض می‌کنم. ببینید ما دو تا بنگاه بزرگ خودرو داریم، دو تا کوچیکتر و یه تعداد زیادی کوچیک. دولت تمام دنیا 3-4 بنگاه خودرو بیشتر ندارن. برای ایجاد رقابت در بازار خودرو نمیان 37-64-5 مجوز خودرو سازی بدن. دنیا میگه من 3-4 تمام کشورهای دنیا 3-4 خودرو سازی دارن. گاهی وقت اینا هم دارن ادغام هم میشن، کوچیک‌تر هم میشن. یعنی تعدادشون کم میشه. خودرو سازی یک بنگاه بسیار بسیار بزرگ باید باشه تا صرفه اقتصادی داشته باشه. یکی از فاجعه‌هایی که ما در نظام حکمرانیمون در مورد صنعت خودرو داشتیم این بود که اومدیم با فرض با توجیه این که میخوایم رقابت ایجاد کنیم تعداد زیادی بنگاه خودرو ایجاد کردیم. این یکی از فجایعه که عملا صرفه به مقیاس رو اندازه مقیاس رو رعایت نمی کنه و این هزینه در واقع تولید خودرو رو بالا میبره. این یکی از اشتباهات.
الان شما طرفدار خودروسازای داخلی هستین؟
ببینید
الان پیامایی که اومده، برآیند پیام‌های مردم اینه که آقای دکتر شجاعی اصلاً به بحث کیفیت خودروها و اینا اصلاً اشاره نمی‌کنن و اینکه مردم دوستان خودروی با کیفیت بگیرن و الان شما شدین حافظ منافع خودروسازای داخلی.
احسن، اجازه بدید من پرسش رو درست طرح کنم. ببینید چرا کیفیت خودرو در کشور، ببینید به این بپردازید، چرا کیفیت خودرو در کشور کاهش پیدا کرده؟ آخه ما که توی کشور با شعار دادن و پوش دادن به بنگاه‌های داخلی می که نمیتونیم به نتیجه برسیم. من با یه نماینده مجلس در یه برنامه رادیویی مناظره داشتم، ایشون میگفت شما چرا از این در واقع بنگاه‌های داخلی و به اصطلاح ایشون حلبی ساز و بعضی از اصطلاحات و رسانه ها مطرح میکنن که اینا عرابه مرگن، چرا از این رو حمایت میکنید؟ موضوع من حمایت از این بنگاه ها نیست، موضوع من اینه به همون نماینده مجلس وقتی از مسئولین که به راحتی در واقع انتقاد میکنن من این رو پرسیدم، چرا این بنگاه ها رو خصوصی نمیکنید؟ چرا اجازه نمیدید با بخش خصوصی بتونه درست عمل بکنه؟ چرا اینقدر واسش مانع ایجاد میکنید؟ چرا تو ادبیات ما ضد تولید هستیم؟ چرا اینقدر علیه تولید کننده اقدام میکنیم؟ دو تا بنگاه بزرگ رو در واقع دولتی نگه داشتیم در حالی که سهامش حتی مال مردمه. این مردم عزیزی که اومدن سهام این دو تا بنگاه بزرگ رو خریدن چه گناهی کردن که تیمشون اونجا گیر افتاده، گیر دولتی افتاده که دولت با 5% باید مدیریتشو نگه داره؟ بعدم تو همین دولتی که 3 سال بیشتر طول نکشید هر دو تا بنگاه دو تا مدیر عامل عوض کردن. اصلا میشه مگه یه بنگاه بزرگ رو با اینقدر تغییرات مدیریت اداره کرد؟ ما اصل مسئله رو که ناشی از رفتارهای اشتباه نظام حکمرانی در مورد بنگاه خودرو هست و صنعت خودرو هست که کنار میگذاریم، با شعار دادن میخوایم مسائلمون حل کنیم. نماینده های مجلس قبلی به جای اینکه اصل مسئله رو حل بکنن و رفاه مردم رو در بلند مدت نگاه کنن، صنعت کشور رو حمایت کنن، اومدن طرح واردات خودروی دست دوم یا کارکرده تصویب کردن. خب این الان تبش هست، یه عده هم متوجه نیستن. شما که به عنوان نظام حکمرانی متوجه هستید یک سال دیگه دو سال دیگه قطعات اینو میخواد از کجا بیارید؟ اینجا میشه قبرستان خودروهای کارکرده کشورهای دیگه. خب شما اگر خیلی توانمند هستید، اگر شما پول دارید و میتونید عرضه این خودروها رو تامین کنید، چرا ما همین پارسال 10,000 تا خودرو آوردیم، 10 بار هم نامه زدیم به مستندات نامه هایی که فرستادیم آقا تخصیص عرض بدید ما قطعات یدکی این خودروهای وارداتی نو رو بیاریم، مردم گرفتار میشن. خب چرا توی این نظام حکمرانی با هیجان شعار دادن؟ من گاهی وقت تو اینستاگرام میبینم که مثلا مطلبی من میگذارم یه فقط پوش بلدم بدم. خب عزیزم اگر میبینید که چینی ها به یه عده پول دادن که دو تا بنگاه بزرگ خودرو شما را بردارن و ما بشیم در واقع به اصطلاح جایگاه ایران بشه وارد کردن خودروهای بی‌کیفیت چینی، شما اینو دوست دارید؟ دوست دارید دو تا بنگاه بزرگ ما با 1,000,000 آدمی که در واقع شاغل هستن و این کشور در واقع اگر اقتصاد ایران در حال در واقع تداوم هست با همه مشکلاتش، یکیش دلیلش وجود خودروسازی. کیفیت خودرو پایین، همه میدونن.
چرا پایینه؟ به خاطر نظام حکمرانی، تغییرات مدام مدیران. آقا یه بنگاه مدیر واقعا یک بنگاه دولتی، همین الانی که من دارم خدمت شما هستم، به خدا بنگاه های خودروسازی ما همین الان نمیدونن سال دیگه یه ماه دیگه اصلا سر جاشون هستن یا نه. مگه میشه یه بنگاه اینجوری اداره کرد؟ شما دو تا بنگاه بزرگ توی تیر دولتی انداختید که مدام در واقع تغییر باید بکنه، وزیر سمتش مدام تغییر میکنه، وزیر سمت تغییر میکنه، مدیر عامل ایران خودرو و سایپا باید عوض شن، بعدم نمایندگان مجلس مدام لقه وزیر رو میگن که فلان فامیل اون باید فلان تو فلان بخش باید حتما هیئت مدیره باشه، نباشه به فلان دلیل استیضاح میکنیم. چرا این چیزا رو نمیگیم؟ چرا اینا رو میپیچونیم؟ مردم رو گرفتار کردیم به خودروی بیکیفیت. دلیلش خود نظام حکمرانی، دلیلش همین نمایندگان مجلسی هستن که قیمت رفتن واردات خودروی دست دوم تصویب کردن. من دلم به حال مملکت میسوزه، من یه اقتصاددانم، من 34 ساله دارم که مملکت کار میکنم، من میگم اگر این بنگاه خودروسازی ما ورشکست بشه که همین الانش به واسطه رفتارهای دولت ورشکست شده، کی باید 1 میلیون آدمی که الان شاغلن نون سر صفرهشون میبرن در واقع باید اینا رو حمایت بکنه؟ من دیدم یکی از استادای دانشگاه یک مطلبی رو گذاشته خیلیم درست، ما 100 پول میدیم به 100,000 نفر آدم که 20,000 نفر در سال بکشن، چرا به این موضوع به اصلش نمیپردازیم؟ میگه بیاید خودروسازی رو جمع کنیم، این شعاریست که فقط به نفع اقتصاد چینه، این شعاریست که جمع کردن دو تا بنگاه بزرگ ما فقط به نفع خودروسازی های چینی هاست. چرا به این موضوع نمیپردازیم؟ چرا متوجه نیستید که ما اصل ریشه اقتصاد اون رو واسطه دو تا بنگاه بزرگ خودروسازیمون داریم میگردیم؟ اگر یونان چندین سال پیش اعلام ورشکستگی کرد، همون موقع به اسپانیا با همون مشکل گرفتار بود. اسپانیا به این دلیل اعلام ورشکستگی نکرد که خودروسازی داشت. ما الان نزدیک 800 تا 900 تا قطعه ساز داریم، هر خودروی داخل کشور بیاد توان مهندسی کشور اینجوری هست که میتونه این قطعه سازی رو در واقع قطعاتی رو بسازه. پس مملکت رو گرفتار کردیم به واسطه اینکه شعار بده خودروی کارکرده بیاریم. شما اگر واقعا عرض دارید چه نمیده خودروی نو بیاریم؟ چه اجازه داده نمیشه خودروی نو وارد کشور بشه؟ من یک توضیح خیلی کوتاه بدم. اصل کیفیت خودرو به واسطه رقابت اتفاق میفته، رقابت با در واقع به هم زدن سیستم حکمرانی و نظارت دولتی اتفاق نمیفته، رقابت تنها به یک شکل اتفاق میفته، اون هم اینی که شما اجازه بدید 10% از تولیدتون حتما واردات انجام بشه. اگر ابزار واردات همه دنیا رقابت رو ایجاد کنه، رقابت در صنعت خودرو یعنی بین بنگاه های داخل و بنگاه های خارج، و شما اصل موضوع که خودرو نوع با کیفیت هست رو کنار گذاشتید، میخواید خودروی کار کرده دست دوم بیارین، چون اسپانسرای بعضی از نمایندگان مجلس دلالهای خودروهای کار کرده بودن. من واقعا به صراحت دارم میگم، من میگم شما دارید ریشه اقتصاد کشور رو واسطه یک رفتار ناشایستی مصوبه غلط دارید مورد خدشه قرار میدید. بعد هم تو زمانی که شما اگر همین دولت رو ببینید، شما اگر میخواستید این کار انجام بدید چرا پارسال این کار نکردید؟ درست در زمان رفتن یه دولت دارید توپ زمینه یه دولت دیگه شلیک میکنید، فرق نمیکنید همه دولت ها مردم آسیبشو میبینن.
یعنی میخواید بگید عاقبت خوشی نداره؟
نخواهد داشت. ایران به واسطه خودروهای کار کرده تبدیل میشه به قبرستان خودروهای کار کرده کشورهای دیگه، بخاطر اینکه تأمین لوازم یدکی این خودروها بسیار دشوار خواهد بود. من یه مثال برای شما بزنم، یکی از دوستان ما توی یکی از این کشورها میگفت من یه خودروی کار کرده خریدم، حالا اسم نمیبرم از کشور و نوع خودرو، او کلن من 7,000 دلار داده بودم این خودرو رو خریده بودم، بعد میخواستم فقط کولرش عوض کنم، تقریبا 12,000 دلار برای من تموم شد، خود خودرو 7,000 دلار بود. خب نمیدونستم که اون 12,000 دلار رو بدم یا ندم.
یعنی فکر اون بود ماجرا رو نکردن؟ شما میفرمایید
من نکردن. من دلم به حال کشور میسوزه از فوش و سر و صدای یه عده که اطلاعات دقیقی ندارن، هیجان‌های مختلف گرفتنشون، یا بعضی از دلال‌هایی که پول به برخی‌ها میدن و بوق دستشون هست، اصلا هم نمیترسم من تا وقتی که بتونم از منافع ملی، از اقتصاد ملی دفاع می‌کنم. من اینکه درس خوندم، من اینکه یه روزی به درد این مملکت